به نام خدا
و با سلام به شما عزیزان، جلسه نهم شرح مثنوی را آغاز می کنم. گفتم که مفهوم عشق از دیدگاه مولوی تعریف کردنی نیست. باید در اون زندگی کرد، باید تجربه کرد و آنگاه درک کرد. با این حال ببینیم از دیدگاه روانشناسی عشق چه مفهومی داره و چه تعریفی داره. عشق چون یکی از مهمترین انواع عواطف انسانی هست، روانشناسی به عنوان یک علم سعی کرده که اونو تعریف کنه. به گمان ما یکی از جامع ترین تعریف های عشق در روانشناسی تعریفی است که دکتر نصرت الله پور افکاری در فرهنگ جامعه روانشناسی و روانپزشکی تحت عنوان واژه لاو نوشته که میگوید عشق عبارت است از واکنش هیجانی مستمر به یک منبع لذت. این تعریف میگوید فرض کنید یک منبع لذت مثل غذا، الکل، جنس مخالف، پول، قمار، هر چیزی که برای کسی لذت بخش باشه در جایی هست. اگر اون شخص با دیدن و یا به امید رسیدن به اون منبع لذت عکس العمل نشون بده، نام این حالت رو عشق میگن. حالا این پرسش پیش میاد که اگر کسی مثلا 3 روز غذا نخورده باشه و با دیدن غذا هیجان زده بشه، باز هم میتونیم بگوییم که فلانی عاشق غذاست؟ این تعریف میگه نه. برای همینه که کلمه مستمر رو بعد از واکنش هیجانی آورده. میگوید اگر کسی واکنش هیجانی مستمر نسبت به مثلا غذا یعنی منبع لذت داشته باشه، او عاشق غذاست. یعنی این غذا رو نخورده فکر غذای دیگه است. سیری ناپذیری عاطفی داره، نه جسمی. این منبع لذت در افکار مختلف متفاوت است. مثلا پول رو در نظر بگیر. میلیون ها دلار پول در بانک داره، وقتی میشنوه که در فلان معامله میتونه پول بسازه، چنان هیجان زده میشه که خواب و خوراک رو از اون میگیره. مثلا درباره شهرت، در تمام دنیا مشهوره، خیلی هم مشهوره، ولی مثلا در نیجریه زیاد اینو نمیشناسن، در تلاش هست که در نیجریه هم مشهور بشه. یا مقام، بالاترین مقام داره ولی بازم حرص میزنه، حرص این که مقام بالاتر از این بگیر. البته باید بگیم که این منبع لذت همیشه بد نیست. برای کسی ممکنه منبع لذت کتاب باشه، تحصیل باشه، اختراع و اکتشاف باشه، همسر و فرزندانش باشن، یا مثلا آزادی کشورش باشه، یا مثل دکتر آلبرت شوایتزر یا مادر تریزا رفاه انسان منبع لذتش باشه. با این حال خواهیم دید که این تعریف نسبت به آنچه مولوی از مفهوم عشق بیان میکنه چقدر حقیر و چقدر غیر حقیقیه. این عشق همونه که مولوی میگوید و نظر داره. گفتن نداره که نه، این تعریف حقیرانه از عشق اگه مورد نظر مولوی بود نمیگفت وقتی به تعریف عشق میرسم خجل میشم. مولوی چه در مثنوی و چه در دیوان شمس به 2 نوع عشق اعتقاد داره، عشق مجازی و عشق حقیقی. عشق مجازی عشق دنیایی ما هست و عشق حقیقی عشق به خداست. مولوی عشق این جهانی یا عشق انسانی رو رد نمی کنه. می گوید این از عنایت ها شمر که از کوی عشق آمد ضرر، عشق مجازی را گذر بر عشق حق هست انتها. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین می دهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در قضا. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود. آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. میگوید اگر کسی به دیگری عشق می‌ورزه، این عشق یک جنس انسانیه، برای تکامل انسان هم لازمه. قبلا گفتیم که در این زمینه مثال قاضی یا جنگجو رو میاره. میگوید وقتی که یک جنگجو یا قاضی میخواد به پسر خودش شمشیر بازی یاد بده، اول او شمشیر چوبی میده. وقتی خوب یاد گرفت و اوستا شد، اون وقت هست که برای قضا یا جنگ شمشیر حقیقی به دست او میده و میذاره که با او جنگ بکنه. از دید مولوی عشق انسانی هم مانند همین شمشیر چوبین هست و برای ابتلا و رسیدن به عشق حقیقی یا عشقی که به رحمان آدم داره، باید در این عشق مجازی تمرین بکنه. عشق مجازی عشق واقعیت هاست که با عشق حقیقی تفاوت بنیادی داره. عشق واقعی عشق فناپذیره، تمام شدنیه، با مرگ تن میمیره. نمونهش همه این عشقای انسانی است که مثل عشق زن و مرد، عشق برادر و خواهر، عشق مادری و همسال اینا. اما عشق حقیقی میرا نیست، فنا ناپذیره. عشق همون عشقی هست که مولوی و دیگر عرفا اون عشق به حق نامیدن. حالا اگه ما بخوایم این عشق رو بفهمیم چیه، باید به یک مفهوم، یک به اصطلاح تیتر بسیار مهم در عرفان توجه بکنیم و اون اینی که اسمش از حرکت شوقی عالم. باید این حرکت شوقی عالم رو بدونیم و بعد درباره عشق صحبت بکنیم. برای درک عشق حقیقی یعنی عشق به خدا، به اولین اصل عرفان در باب عشق باید بپردازیم. عرفا میگویند همه کائنات در یک حرکت شوقی به سوی خدا هستند. از دید عرفا و فیلسوف‌های عرفانی مسلک، ذات حرکت هستی در همه عالم، چه زمین و چه کل کائنات، یک حرکت شوقی است. تأکید می کنم ذات حرکت هستی در همه کائنات، در همه عالم، چه زمین و چه کل عالم، یک حرکت شوقی است. درباره مفهوم شوق قبلا توضیح دادیم که تمایل تسکین ناپذیر به کمال هست و گفتیم که این شوق با میل و رغبت فرق میکنه. بنابراین وقتی میگوییم حرکت در همه هستی عالم حرکت شوقی است، طبعا میخواییم بگوییم که این حرکت یک حرکت بیهوده و عبث نیست، بلکه حرکت به سوی کماله، یعنی روی به سوی مقصد کمالی داریم. پس همه اجزای عالم از جمله در کره زمین، از جماد گرفته تا نبات و حیوان و انسان، دارای حرکت شوقی هستند. با این تفاوت که حرکت شوقی در انواع پیش از انسان بدون اراده وجود حاضر هست، بدون اراده اونهاست، اما در انسان اراده در این حرکت دخالت داره. بذاریم بیشتر توضیح بدم. قبلا گفتیم که جماد و نبات و حیوان حیات دارن، اما فاقد زندگی هستن و فقط انسانی که زندگی میکنه. تفاوت بین حیات زندگی هم بیان کردیم و گفتیم که زندگی در واقع حیات خداگاهه. انواعی پیش از انسان، جماد، نبات و حیوان، چون از طبیعت بریده نشدند، به طبیعت وابستند و فقط بر اثر فرمانهایی که در درون اونها قرار داده شده، که البته اونها هم در جهت کمال هست، حرکت میکنند. اینی که آزاد نیستند، یعنی هیچ اختیاری جز آنچه در وجودشون گذاشته شده ندارند. مثال هستی هلو رو بیشتر یادتون هست که عرض کردم که این هسته هلو در آن نقشه یا فرمان هلو شدن از پیش وجود داره و این هسته چاره و گزیری نداره جز اینکه این فرمان رو اجرا بکنه و انجام بده. در واقع او نمیتونه حرکت شوقی یا حرکت تکاملی خود رو سریعتر یا کندتر بکنه. اما انسان اینطور نیست. در وجود انسان ابزاری پدید آمده که هم میتونه این حرکت رو سرعت ببخشه و هم کند کنه. این ابزار نامش اندیشه انسانیه که گرچه حیوان صاحب اندیشه حیوانیه، با این حال فاقد چنین ابزار فعال و کارسازیه و همین دستگاه اندیشه انسانی چیزی تولید میکنه به نام عقل انسانی که به موقع خودش درباره عقل وقتی صحبت کردیم اینا رو شرح خواهیم داد. پس چون جماد و نبات و حیوان از خودشون حرکت اختیاری ندارن، اینه که مسئولیت هم ندارن، یعنی جوابگوی اعمال خودشون نیستن. به نتیجه این که بحث خیر و شر در مورد اونها بیهوده است. شما به هیچ وقت به سگ نمیتونید بگین چرا پای کسی رو گاز گرفته. این امکان هست تربیتش کنید و کسی رو به گاز نگیره، ولی اگر گرفت میگین که خوی حیوانی بر او مسلط شده و غلبه کرده. همینطور هست درباره نبات جماد. اما انسان اینطور نیست. انسان صاحب اندیشه و در نتیجه صاحب عقله. به هر حال از این مقدمه میخوایم نتیجه بگیرم که حرکت شوقی در جماد و نبات و حیوان حرکت جبری هست، ولی این حرکت در انسان به سبب داشتن اندیشه تا حدودی میتونه حرکت اختیاری باشه. و تمام حرف دین و عرفان از جمله فریاد فغان مولوی و ناله نی همینه که انسان به جای پرداختن به طبیعت سفلا، یعنی طبیعت حیوانی خودش که حرکت تکاملی بی اراده داره، این حرکت رو در انسان کند میکنه، همه کوشش خود رو متوجه طبیعت علیا یا طبیعت آدمی خودش بکنه تا سرعت حرکت تکاملی خود و جهان رو افزایش بده. پس همه اجزای عالم مدام در حال حرکت شوقی هستند. نام این شوق از نظر مولوی عشق است و همین شوق یا عشق که موتور حرکت همه اجزای عالم از جمله انسان به سوی کمال به حساب میاد.